ساعت 15:03 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. مراسم 40مین سالگرد بازگشت آیت الله خمینی به ایران برگزار شد. رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایران تهدیدی بزرگ است. و فیسبوک 783 صفحه مرتبط با ایران را مسدود کرد. امروز در آغاز آنچه در ادبیات رسمی حکومت ایران دهه فجر نامیده می شود، مراسم 40مین سال بازگشت آیت الله خمینی به ایران برگزار شد. احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری در این مراسم که در آرامگاه آیت الله خمینی برگزار شد، از کسانی که خواستار بهبود مناسبات ایران با آمریکا هستند انتقاد کرد. او همچنین بدون اشاره به کارنامه حکومت جمهوری اسلامی با انتقاد از تحریم‌های آمریکا علیه ایران گفت 40 سال بعد از انقلاب جمهوری اسلامی همچنان نظام پابرجا مانده است. در همین حال در آستانه 40مین سالگرد انقلاب ایران، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در پیامی توییتری کارنامه جمهوری اسلامی را 40 سال شکست و ناکامی توصیف کرد. 40 سال پیش در چنین روزی بازگشت آیت الله خمینی از پاریس به ایران به اعتراض‌ها علیه زمامداری محمد رضا شاه پهلوی سرعت داد، به طوری که 10 روز پس از آن در 22 بهمن 1357 سلطنت شاه و حدود 2500 سال حکومت سلطنتی در ایران سرنگون شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفت احتمالاً زمان ارزیابی او درباره ایران را اثبات خواهد کرد. آقای ترامپ که در کاخ سفید به سوالاتی درباره ایران، کره شمالی و چین پاسخ می‌داد، بار دیگر ایران را یک تهدید بزرگ دانست.
من فکر می‌کنم ایران تهدید است. یک تهدید بسیار بزرگ. فکر می‌کنم من با خاتمه دادن به توافق احمقانه هسته‌ای کار بزرگی انجام دادم. این توافقی وحشتناک و یک جانبه بود. اگر یادتان باشد، آنها 10 ملوان ما را در آبهایی که درباره آنها بحث وجود دارد بازداشت کردند و آبروی ما را بردند. البته قرار بود روز بعد به آنها پول پرداخت شود، بنابراین در نهایت آنها را آزاد کردند که باید می کردند.
رئیس جمهوری آمریکا همچنین در دیدار با مقام‌های ارشد اطلاعاتی آمریکا اعلام کرد درباره داعش، ایران و کره شمالی با آنها کاملا موافق است. به گفته آقای ترامپ، مقام‌های ارشد اطلاعاتی در این دیدار گفتند رسانه‌ها سخنانشان در جلسه سنا را درست منتقل نکردند. گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا که به تازگی اعلام شده است، ایران را همچنان پایبند به برجام دانسته، ولی در عین حال میگوید که برنامه موشک ایران در سال 2019 تهدیدی برای خاورمیانه است. فیسبوک روز پنجشنبه اعلام کرد که صدها حساب و صفحه مرتبط با ایران را که رفتار هماهنگ شده ای در 20 کشور دنیا داشتند بسته است. این شبکه اجتماعی 783 صفحه، گروه و حساب کاربری را به دلیل آنچه رفتار هماهنگ غیرقابل اعتماد مرتبط با ایران دانسته مسدود کرده است. به گفته رئیس سیاست‌گذاری فیسبوک، این صفحات در کشورهای مختلف و با عنوان شهروندان این کشورها به صورت هماهنگ سیاست‌های جمهوری اسلامی را تبلیغ می‌کند. ناتانیل گلیچر گفته است فیسبوک می‌تواند ثابت کند که این صفحات از ایران اداره می شود. فیسبوک در مرداد ماه جاری نیز اعلام کرده بود که 652 صفحه و حساب کاربری را که با ایران و روسیه مرتبط بودند را به دلیل رفتار هماهنگ غیر قابل اعتماد مسدود کرده است.
به رادیو فردا گوش می کنید.
خوان گوایدو روز پنجشنبه به خبرگزاری رویترز گفت که بار دیگر دست دوستی به سوی روسیه و چین و در ونزوئلا دراز کرده و از آن خواسته تا از مردم معترض حمایت کند. آخرین اخبار رو در این باره بشنویم از محمد زرقامی.
سپاسگزارم از تو سپیده. یه مقدار اگه برگردیم به عقبتر و اخبار رو ملاحظه کنیم و مرور کنیم، متوجه میشیم که آقای خوان گوایدو در دانشگاه مرکزی ونزوئلا سخنرانی کرد و جدای از اون در مقابل منزل مسکونیش به همراه همسرش فابیانا بیرون اومدن، در حالی که کودک 20 ماهش هم در آغوش داشت، و اونجا اعلام کرد که مورد تهدید قرار گرفته از سوی پلیس ونزوئلا. و پلیس ونزوئلا با یک ماشین سفید به گفته ایشون و دو موتور سوار به منزل ایشون مراجعه کردند و سراغ همسر و خانواده او رو میگرفتن و گفت که این کار کلن قابل قبول نیست. اما آنچه که مهمتر بود، برای دومین بار آقای گوایدو رهبر مخالفان دولت آقای مادورو اعلام کرد که با روسیه و چین، دو حامی بزرگ دولت نیکولاس مادورو، صحبت کرده و باز از اونها خواسته که از مردم به گفته ایشون معترض ونزوئلا حمایت کنند. این در حالیه که خب میدونیم که تعداد کشورهایی که به صف مخالفان آقای مادورو پیوستند و به نوعی مشروعیت انتخاباتی که صورت گرفته در ونزوئلا رو زیر سوال بردند و به صورت نمادین حمایت کردن از آقای خوان گوایدو رهبر مخالفان، تعدادشون بیشتر شده، حتی اسرائیل هم به صف اونها پیوسته. اما در مقابل همچنان روسیه، چین و ایران و همچنین ترکیه کشورهایی هستند که از آقای مادورو حمایت میکنند. اما اون چیز دیگری که میشه در این میون بهش اشاره کرد این بود که آقای مادورو هم گفته که اگه آمریکا و سایر کشورها خواهان رأی‌گیری تازه‌ای هستن، باید تا سال 2025 صبر کنن، یعنی وعده انتخابات بعدی رو داده و گفته که به هر حال انتخابات زود هنگام امکانش نیست و باز تکیه کرده بر نیروی نظامی و حمایت نظامیان از دولت خودش. این مسئله یه که حتی کارشناسان آمریکای لاتین هم به اون اشاره میکنن، یعنی کارشناسان آمریکای لاتین هم میگن که وضعیت ونزوئلا الان یک وضعیت غریبی قرار گرفته. در اصل آقای خوان گوایدو خودش رو رئیس جمهور اعلام کرده، از طرفی اسامی وزراش رو داده و حتی میخواد اسامی سفرا رو بده، و از طرف دیگه آقای مادورو حضور داره که همچنان از حمایت نظامیان برخورداره و این حمایت تونسته آقای مادورو رو همچنان در کشور بر اریکه قدرت قرار بده. جدای از اون، این رو هم حتما شنوندگان ما که اخبار مربوط به ونزوئلا رو دنبال کردن میدونن که ونزوئلا الان در وضعیت مناسبی به سر نمیبره، یعنی دولت آقای مادورو با چالش‌های بسیاری روبروست و این چالش‌ها یکیش همون ابرتورمیه که ونزوئلا رو در بر گرفته، مسئله کمبود مواد غذایی و همچنین مسائل دیگه‌ای که آقای مادورو میتونیم بگیم باهاش روبروست. این که آقای مادورو باید تلاش کنه که نیروهای نظامی رو همچنان هوادار خودش نگه داره تا بر سر قدرت بمونه. اما در خصوص این هم باز کارشناسانی که صحبت میکنن نظرات متفاوتی دارن، از جمله میگن که امکان داره که بشه راه حل میانه‌ای پیدا کرد با توجه به تلاش‌های پیشینی هم که صورت گرفته بوده برای اینکه دولت در ونزوئلا تغییر کنه، شاید بشه به نوعی به یک راه حل میانه رسید. آقای مادورو همچنان بمونه و امتیازهایی رو به مخالفان خودش از جمله آقای خوان گوایدو بده. اما اون چیزی که میشه از صحبت‌های آقای خوان گوایدو دید و همچنین حمایتی رو که دیدیم اتحادیه اروپا کرد، همین حمایت رو هم میتونیم در این خصوص بذاریم که به هر حال اونها خواهان این هستند، اونطوری که اگر صحبت‌های خانم موگرینی رو، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا رو، مبنا قرار بدیم، صحبت‌های ایشون حاکی از اینه که ما می‌خوایم که در اصل ونزوئلا به یک راه دموکراتیک بره و یک خروج دموکراتیک از این بحران داشته باشه که مسالمت آمیز باشه و تنشی هم ایجاد نشه.
محمد، در فرصت کمی که داریم یه مقدار در مورد همین در واقع اقدام نمادینی که پارلمان اروپا انجام داد روز پنجشنبه و در واقع خوان گوایدو رو به عنوان رئیس جمهور موقت ونزوئلا به رسمیت شناخت توضیح بده و این چه معنی میتونست داشته باشه؟
ببین، پارلمان اروپا یک قطعنامه ای رو صادر کرد. این قطعنامه میدونی که برای دولت‌های عضو اتحادیه اروپا الزام آور نیست. 439 نماینده اروپایی به این قطعنامه رأی مثبت دادند و 104 نماینده هم رأی منفی دادند. 84 نفر هم میبینیم که رأی ممتنع دادند. این به این معناست که پارلمان اروپا همونطوری که گفتم میخواد که در اصل تغییری در دولت نیکولاس مادورو صورت بگیره و به نوعی میشه گفت حتی بعضی از وزرای خارجه اروپایی هم حمایت کردند از خوان گایدو رهبر مخالفان و از و اقدام اون رو حمایت کردند، همانطور که ایالات متحده آمریکا حمایت کرده و بارها وزیر خارجه آمریکا هم در این باره صحبت کرده. اما صحبت‌های خانم موگرینی صحبت‌های میانه‌ای بود. خانم موگرینی مستقیماً مسئله حمایت از آقای گایدو رو مطرح نکرد و انگشت خودش رو گذاشته بر مسئله تغییر مسالمت آمیز و رویه هایی که باید تغییر کنه و گفته هدف اتحادیه اروپا و وزرایی که حضور داشتند این بود و به اتفاق نظر رسیدند اینه که بشه از این وضعیت بحرانی یک خروج همونطوری که بیشتر هم اشاره کردم مسالمت آمیز داشته باشه ونزوئلا.
بسیار سپاسگزارم. محمد زرقامی بود. شما اگر خبرهای بیشتر رو میخواید در زمینه حال و هوای این روزهای ونزوئلا دنبال بکنید یا هر خبر دیگری میتونید به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم مراجعه بکنید. سرانجام پس از 9 ماه مذاکره و تنش سیاسی شب گذشته دولت جدید لبنان به ریاست سعد حریری تشکیل شد. سعد حریری در بیانیه‌ای ضمن عذرخواهی از مردم به دلیل طولانی شدن تشکیل کابینه نسبت به وضعیت اقتصادی لبنان ابراز نگرانی کرده است. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه روی خط تلفن همراه ماست. ایلیا، ترکیب دولت جدید از لحاظ تقسیم بندی بین جریان‌های سیاسی به چه صورت است؟
بله سپید، کابینه جدید لبنان 30 وزیر داره که 11 وزیر از آن رئیس جمهور و حزبش و متحدانش هستند، یعنی در حقیقت 1/3 به علاوه 1 وزرا رو رئیس جمهوری آقای میشل اون داره و متحدانش، که این به معنی این هست اگر بخوان این 11 وزیر بنابر شرایطی استعفا بدن یا ببخشید اگر بخوان تصمیمی یا جلوش رو بگیرن به راحتی میتونن، چرا که بهش میگن 1/3 تعطیل کننده. در این میان حزب الله 3 وزیر داره، گروه آقای جنبلات دروزی ها 2 وزیر دارن، نیروهای لبنانی به رهبری سمیر جعجع 4 وزیر دارن، حزب مسیحی المرضی 1 وزیر داره، گروه عمل که متحد حزب الله هست هم 3 وزیر داره، گروه المستقبل که ریاستش رو سعد حریری نخست وزیر لبنان بر عهده داره 5 وزیر داره و 1 وزیر هم مستقل هست. ترکیب کلی دولت لبنان به این شکله.
ایلیا، حزب الله لبنان که مهمترین متحد ایران هستش چه وزارتخانه هایی رو از آن خودش کرده؟
3 وزارتخانه داره، سپیده، وزارت جوانان و ورزش، وزارت بهداشت و 1 وزیر مشاور. البته و با در دست گرفتن وزارت بهداشت توسط حزب الله آمریکا اعلام مخالفت کرده. ما دستیار وزیر خزانه داره آمریکا در امور مبارزه با تروریسم گفته که حزب الله میتونه با توجه به اینکه وزارت بهداشت وزارت درآمدزایی هست از درآمدهای این وزارتخانه برای فعالیت‌های خودش استفاده کنه. حزب الله به خاطر تحریم‌ها و فشارهای وارده بعضی از وزارتخانه‌ها رو کنار گذاشته که قبلا داشت، البته در دست متحدانش هستن از جمله گروه عمل.
الان در این دولت جدید وزارتخانه‌های اصلی به کدوم گروه‌ها رسیده؟
تقریبا اکثر گروه‌های بزرگ وزارتخانه‌های اصلی به خودشون اختصاص دادن. گروه آقای اونگ جریان آزاد ملی، وزارتخانه های دادگستری، امور خارجه، دفاع، اقتصاد و انرژی رو از آن خودش کرده. گروه المستقبل یعنی گروه آقای الحریری، وزارتخانه های کشور و مخابرات رو در دستش گرفته. حزب الله رو که در مورد وزارتخانه صحبت کردیم، وزارت دارایی به گروه عمل رسیده که عمل هم متحد حزب الله لبنان است.
بسیار سپاسگزارم. ایلیا جزایری بود، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، و ممنون از شما که با رادیو فردا همراه هستید. اگر نظر یا پیشنهادی دارید حتما با ما در میون بگذارید. شماره ارتباط با ما هست 2042-02-21-12-21-12.